الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد
وعلى صلى محمد وعلى محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت اليهود عزير بن الله قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى السلام عليكم وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما تشركون. جميع الشركون اسمه يشركون
يشركون
فرمود در آیه 29 که اونهایی که مؤمن نیستن چه از اهل کتاب باشن چه از غیر اهل کتاب بکشیدش. قاتل الذین که این خصوصیات رو دار. بعد فرمود وقتی خوب کشتیدشون و هیبت و قدرتشون رو از بین بردی اهل کتاب رو وقتی خار شدن ازشون جزیه بگیرید و شرایطشون در جامعه طوری باشه که وهم ساقرون اینها باید خار باشن. اگه آیه 30 نبود خیلی این بحثای پراکنده که ما گاهی میکنیم که خب مگه این بیچارا اهل کتاب نیستن مگه عبادت نمیکنن اینا پیش میمن. آیه 30 و 31 رو یه خورده نگاه کنین ببینید چقدر عجیبه. بعد میفرماد چرا اینا را باید کشت با اینکه اهل کتابن، چرا باید در جامعه جزیه بدن و خار باشن؟ برای اینکه اینها خدا را محدود کردن. اینها نگفتند خدا نیست، گفتند خدا در حد ماده و آدم هست. خواستند عزیر و عیسی علیهم السلام رو بالا ببرند، خدا رو پایین آوردند. اینها بینششون بینش مادی است، الفاظشون الفاظ دینی است. اینها همون مشرکین هم، اینها همون کفار هم. در آیه 31 میگه اینها که بینششون بینش مادی است و حسیات تمام وجودشون اشغال کرده، اینها حرف احبار و رهبان و یعنی روحانیون مذهبی را میپرستن به جا خدا، اصلا اینا خدا نمیشناسن که بپرستن. خیلی به این دوتا آیه دقت کنید. چرا یه ملتی با داشتن کتاب دینی مشرک میشن؟ چطور میشه که یه ملتی با داشتن دین و پیامبر مشرک میشن در حدی که دین بعدی میاد میگه بکشیدشون خارشون کنید؟ در صورتی که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، اگه اینها متدین به یک دین الهی باشن که نباید خار باشن. اینا اصلا دین ندارن. چطوری خدا و قالت الیهود، یهود میگن چی؟ عزیر ابن الله، عزیر پسر خداست. و قالت النصارى المسیح ابن الله، نصارا میگن که چی؟ مسیح پسر خداست. این یعنی چی؟ یعنی اینها خدا نمیشناسن. چرا خدایی که بیاد به شکل یه آدم جلوه کنه، نه این آدم خداست نه اینا خدایی میشناختن. یه وقت از شما میگن آقا یه خرمالو بزرگ گیرم اومد و پوشیدم، یه خرمالوی بزرگ گیرم اومد پوشیدم، ما میفهمیم اصلا خرمالو نمیدونه چیه، ما از این میفهمیم اصلا خرمالو نمیدونه چیه. کسی که بگید عیسی علیه السلام یا عزیر علیه السلام پسر خداست، نه یعنی این که این یه خود متدین است، اصلا این خدا نمیشناسن، این اصلا معنویت رو نمیدونه چیه، این از ماده بالاتر نرفته است. این بینش هیچ فرقی با بینش بت پرست نمیکنه. اگر یه کسی حالا سر احمد خان هندی باشه، یهودی باشه، سر احمد خان هندی گفت ملائکه همین قوای طبیعت هم، اسمش هم مسلمون بود، تمام قرآن هم اینطوری تفسیر کرد، این آقا همونقدر بت پرسته که یهودی ها بت پرستن، که مسیحی ها بت پرستن. اگر کسی دین را آورد در حد ماده، مردم را از معنویت محروم کرده است. یک کسی بگه که یک کتاب نوشتم همه علماء فنی هم مؤمن شدن، وقت چطوری نوشته است؟ اومده از تمام دین را مادی تفسیر کرده است. این علماء مادی را متدین نکرد، دین را سر برید، دین را سر برید. اگر کسی دین رو در حد ماده محدود کنه، قرآن میفرماد که این اصلا کافر است. آیه را نگاه کنید، دوست آیه عجیبه، اونجا گفت که چی؟ آیه 31 میگه که سبحانه اما یشرکون، اگه فرمایشات علامه را زیر آیه بخونید میگه یعنی اصلا اینا مشرکن، آقا اینا مشرکن. بعد وقتی مشرک شدن، اگه آیه 38 نگاه کنید میگه یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس. عجبا، مشرک نجس است یعنی چی؟ یعنی اون چه این میشناسد ماده است، خدا رو پایین آورده است، که در واقع خدا رو از بین برده است. بلایی که سر دین میاد همیشه اینجوریست. در بحث سمینار علامه طباطبایی رحمت الله علیه خیلی دلمون میخواست که روشن کنیم برای این نسل عزیز که علامه طباطبایی که خداوند با فاطمه زهرا محشورش کنه، این ذریه فاطمه زهرا در اون فرمایش مقاله معنویت تشیع آقا سوخته است، فریاد زده است، خیلی عجیب زحمت کشیده است. من این مقاله را 7-8 ساله میشناسم، یه مقاله است، ولی این یه مقاله رمز و راز بزرگی درش هست. دو نکته عزیز داره این مقاله، یکی این که روشن میکنه چطوری دین مادی میشه، دوم این که روشن میکنه نقش اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین چقدر بزرگه. بعضی ها فکر میکنن اهل البیت عزیز ما 4 روایت آوردن، اهل البیت زمین به آسمان بست کردن، اهل البیت نگذاشتن زمینی ها زمینی بمانن، واسطه یه فیض بودن. ما یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم، اینها جامعه انسانی را به جای اینکه دین را بیارن محدود به زمین بکنن مثل اون خلفا که کردن این کار را و اهل البیت رو خانه نشین کردن و کمر دیانت رو شکستن، اینها کارشون این بود که زمینی ها رو آسمانی کنن. اصلا مگه دین برای همین نیامده است؟ دین آمده است که زمینی ها دریچه های آسمان به قلبشون باز بشه، به زمین بسنده نکنن. آقا حالا شما ببینید خطری در اسلام به وجود اومد. عجیبه که علامه عزیز ما که منطقش منطق قرآن است، اول همین آیه را مثال میاره در اون کتاب که میگه اول در مسیحیت بعد از اینکه حضرت عیسی علیه السلام به آسمان رفتن تحت عنوان اینکه حضرت رو به صلیب کشیدن، اومدن حضرت رو میخواستن صفت برینی بهش بدن، خدا رو صفت انسانی دادن. امروز مشکل شما، من بارها عرض کردم نمیدونم کجا باید این حرفا رو زن. ما بارها گفتیم بابا این علامه طباطبایی رو اگه نگیرید شما به عشق دین ماده پرستی میکنید. یکی از دوست دیدین که گاهی دوستان مثلا یعنی ما خیلی میخواییم بچه ها نماز خون بشن، خب دستتون درد نکنه، ما برای اینکه بچه ها نماز خون بشن علاقه به نماز پیدا کنن تمام لوسترهای وزارت خونه رو جمع میکنیم یعنی تو مسجد آویزون میکنیم، خب بچه ها لوستر خون میشن. متوجهی دارین چه کار میکنیم؟ من اصلا نمیخوام بگم لوستر بیارید یا نیارید. یا آقایی برای من یه چند تا عکس آورده، من خدا نیت الهی ولی اندیشه مادی، چند تا عکس آورده که آقا اینا را به عنوان معراج و نماز میخوان که پخش کنیم. حالا میخوان چه کار کنیم؟ یخت یه عکس مثلا انداخته است که این حریرها پارچه پارچه ماده، حریرهای سبز و سفید و قرمز و اینا، بعد یه بچه هم وسطش مثلا دستاشو بالا کرده است، آقا این معراج است. نمیدونیم کمر دین میشکنه با این حرفا. این همون یعنی مسیح ابن الله، این یعنی غیب را بیاری ماده کن. چرا بابا آدمها را نمیبرید به طرف غیب؟ شما این احتیاط، شما نگاه کنید در روایات ما ببین اصلا هم چیزایی هست. میگه قالت الیهود، یعنی یهود رو میگه که این جوریست، یهودیت به تو نمیتونید مردم رو به خدا برسونید، ضعف کنید تا یکی بیاد برسونه. خب چه نیازی است تو این؟ من به همین دوستم گفتم، گفتم اگه میخوای خدمت کنی عکسات رو قایم کن. گفتم برای شرط دادم ترسوندمش. گفتم چی؟ حالا میگه حتما تو باید یه کاری بکنی. تو هیچ کاری نکن، برو یه کاری، خود برو نوکر یه روحانی عالمی بشو. علمای دین بسیار تو این کار اهل احتیاط هست. نمیخوام همشونه بگم، بعضی علما هم حسی هم. به قول آقای متحری خدا رحمتشون کنه، یه بحث دارن در بحث عدل الهی، اسم یکی از روحانیان خیلی جلیل القدر تاریخ رو میبرن، میگن نه ایشون متوجه نبوده است. یعنی ما وقتی میگیم علما معلوم است کیا رو میگم، اون ستونهای دین و دینداری. دوباره من تاکید میکنم، شما فکر نکنید میتوانید غیب را بیارید در حد ماده، دیگه این ماده است، عکسش کنید خودتون رو ببرید در حد غیب. آقا به نظر شما اگه مساجد ما ناب آرام ساده باشد تا طرف وقتش صرف غیب بشه، یواش یواش ما هی میگویم مستحب است. آقا جالبه که اینا همش روایت های ماست، مستحبه حتی مسجد تو خونه هاتون اگه میخوای یه جای مخصوص که حتی اندازش حد نماز خوندن باشه. شما در دستورات اخلاقی ببینید میگن یه جا درست کنین که حد نماز خوندن خیلی بزرگ نباشه، حواستون پرت نشه که وقتی میخواین نماز بخونید هیچی نباشه که حواس شما رو پرت کنه، که یعنی از زمین به آسمان وصل بشید. اگه چیزی شما رو متوجه خودش کرد یعنی چی بشه؟ یعنی شما به زمین هنو وصلید. تمام تلاش اینه که آدم ها آسمانی بشن. اگه بچه، حالا بچه ها رو من بازم حرف ندارم، اما اگه این فرهنگ شد که آدم ها هر وقت یاد مسجد اومدن یاد لوستر بیفتن، این کیه یاد؟ اصلا این یه معنویت نمیشناسه. خب بعدم یواش یواش میگه که بازم برج ایفل از مسجد ما قشنگتر است. آخه اگه بناس با این چیزا دل انسان آروم بشه که اهل دنیا بهتر میدونن. بله یه وقت میگویم مسجد نمور خفه، نفس هم نمیشه توش کشید، کثیف، اینا رو درست کنی. نه مسجد باید پاک و تمیز و سالم و بشاش سر حال باشیم، ما تو مسجد اذیت نشیم. اما مسجد طوری نباشه که اون جنبه مادیش اون چنان غلبه کند که شما اصلا نتونی به معنویت بپردازی. من یه بار دیگه اشاره کردم ولی این آیه خیلی عجیبه، میگه اینها که خار و زبون هستن در منطق دین به جهت اینه که خدا رو در حد آدم میشناسن. میگن عیسی علیه السلام و عزیر علیه السلام اینها خدا. چرا اینجور فکر میکنن؟ برای اینکه اینا خدا نمیشناسن، اینا مشرکن. مگه بنا نیست مشرکا بکشیم؟ در آیه 28 در آیه 28 اول گفت مشرکا نجسن، در آیه 29 شرح آیه 28 رو داد، در آیه 30 دلیل آورد که چرا بکشید؟ برای اینکه اینا مشرکن. اینا میگن حضرت عیسی و حضرت عزیر پسر خدا. و بعد میفرماد ذالک قالهم به افواههم، اینها حرفا خودشونه، اینها حرفای مندرآوری است، اینا هیچ منطقی پشت این حرف نیست. این که ما دین را در حد ماده قرار بدیم، این یک حرف دینی نیست، نه برهان پشتش است، نه قرآن، نه عرفان. یعنی اینا من که میگه اینا حرفایی است که به زبون میارن، یعنی عقل و اندیشه و دین و برهان پشتش نیست. یزاهه، ببین خودش میگه یزاهه اون قول الذین کفروا من قبل، اینا شبیه حرف کفار است. یعنی قبل از حضرت مسیح و حضرت عزیر و حضرت موسی اینا چطوری بودن؟ کافر بودن. حالا دین اومده است، اینا دارن درست حرفایی میزنن که کفار میزنن. یعنی نماز میخونن، حالا نماز خودشون ها، کلیسا میرن، کنیسه میرن، عبادت میکنن، ولی کافرن. میفرماد اینا منطقشون شبیه منطق کفار از قبل از دین. یعنی اینها دین رو ندارن، اینها بت پرستی را واژه های دینی دادن. قاتلهم الله انا یؤفکون، بکشدشان خدا. چقدر منحرفه این سیاق، میتونین خیلی سیاق سنگینیه وا. خدا اینجوری حرف میزنه، یعنی خدا میخواد بفرماد خیلی اینا منحرفن که دین را مادی میکنن. ما داشتیم در تاریخ خودمون، تاریخ ما بسیار نشان داد، عرض کردم اون که اومد گفت، اون دومی گفت اسلام مثل شتریست که کودکی و جوانی و پیری داره. این در واقع معتقد است اسلام چیزه یه ماده، یه چیزی مثل شتر. این مادی فکر میکنه، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میگه این میشه که جنگ مهمتر از دین است، فتوحات برتر از دین است. میگه همین نشد نتیجهش؟ یه بینش هر چیزی که جای معنویت را بگیرد و بر اون تبلیغ بشه، این بینش مادیه. خدا میگه خدا بکشد اینها را. چقدر منحرفن، کجا میرن؟ این چه تهمت بزرگی است؟ باید ما بترسیم از این بینش. بعد میفرماد این آدم ها، حالا آیه بعدی را خوب نگاه کنیم، این آدم ها، کدوم آدم ها؟ اینهایی که معنویت را نمیفهمن، میارن در حد ماده، ماده را میفهمن. این آدم ها اگر روحانیون خودشون رو پیروی کنن، منظور روحانیون، روحانیون یهود و نصاراست، اگه اینا چون حرف خدا رو این روحانیون میزنن پیروی میکنن، یا خود اینا رو پیروی میکنن. خیلی نکته حساس است از نظام، از نظر معرفت شناسی. میخونم آیه را، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا. اینها احبار یعنی روحانیون یهود و رهبان یعنی روحانیون نصرانیت. میگه اینها این دوتا را رب میگیرن، اینها رب و رها کردن، احبار و رهبان رو رب میگیرن. چرا؟ بریم جلو. من دون الله و المسیح ابن مریم، و المسیح ابن مریم، بدون این که کاری به خدا و حضرت مسیح داشته باشه، عکسش نوا. یه وقت اسم میگم آقا فقیه جامع و شرایط تلاش کرده است حکم خدا رو برا ما درآره، این در واقع حکم خودش نیست. ما اگه حرف این فقیه رو شنیدیم، این را رب نگرفتیم، رب عالم را رب گرفتیم، حرف رب العالمین را از زبان این میگیریم. مجتهد در دستگاه شیعه، خیلی دقت کنید، عجب تاریخ تکرار میشه، مجتهد در تاریخ شیعه یعنی کسی که تلاش میکنه در فروع دین، در اصول دین اجتهاد حرام است، اجتهاد در مقابل نص حرام است. یکی نمیتونه بگه پس از مدتی به این نتیجه رسیدم که حالا که ساعت عوض شده، ساعت اروپا هم میگه که ما برق زیاد میسوزونیم، اگه بخوام زود بلند شیم نماز رو سر وقت سر از اون بخونیم، به نظر من یه ساعت بدتر بخونیم. ما میگم تو برو به کارت،
دیگه ما تو رو نخواست. اجتهاد در مقابل نص به فتوای همه علما حرام است.
اجتهاد در فروع دین. خب
حالا مجتهد شیعه یعنی کی؟ یعنی کسی که میگه آقا
من توانایی این رو دارم که حکم خدا را، نه نظر خودم را، نه نظر خودم، حکم خدا را از متن دین درارم. حالا کتاب و سنت هست، از این حرفا، اجماع است، عقل است، اینا هم خیلی دقیق است، دقیق تر از نسبت دست مردم افتاد است. این مجتهد در واقع اگه کسی حرفش رو بشنوه به اعتبار چی میشنوه؟ به اعتبار اینکه حکم خدا رو در آورده است. همین. حالا این بحثای حاشیه‌ای اینجا جاش نیست. حالا یکی بگید که آیا ممکنه اشتباه کنه؟ خب بله. حالا برای اینکه ممکنه اشتباه کنه حرفش رو نشنو و بخونه حرف کیا بشنو؟ خب دقت کنین، شبهه باید عاقلانه باشه. آقا ممکنه که الان من یه مطلب علمی را برداشت کرده باشم، اشتباه برداشت کرده باشم، ممکنه. ولی نتیجه چی میشه؟ حالا نتیجه که من دیگه به این مطلبم اعتماد نکنم و چه کار کنم؟ شبهه در غیر معصوم وارد است، ولی عاقل آن است که جایی که خطا کم است احتمالش و ثواب زیاد است ازش پیروی کنه. روش عقلانی چیه میگه؟ تمام تحقیقات غیر مجتهد خصوصیتش همین است. هر عذر میخوام غیر معصوم، هر غیر معصومی تحقیقش احتمال خطا درش صفر نیست به قول فیلسوفا. ولی روش عقلانی چیه؟ روش عقلانی مگه این نیست که اگر احتمال خطا کم و احتمال ثواب زیاد است، عاقلانه این است که پیروی کنیم. این آقای دکتر که این دوا را به بنده میده که من بخورم، احتمال این که در تشخیص بیماری اشتباه کرده باشد که صفر نیست. ولی عاقلانه این است بگم دکتر چون تو 1000 ممکن است دوا که میدی اشتباه باشه، من دوا تو رو نمیخورم. خب چه کار میکنی؟ میری پیش اون دکتر. خب اونم که همینه، نفس تحقیق غیر معصوم بی خطا نیست. ولی این یه القای منفیه که یکی نتیجه بگیره. گاهی میگود خب باید همینا رو بگم تا روشن بشه. گاهی میگه آقا ممکنه اشتباه کنه. خب بله. خب حالا نتیجه چی باید گیره؟ نتیجه باید گرفت چون روش محققانه است، احتمال خطا کم، احتمال ثواب زیاد، عاقلانه آن است که پیروی کنیم یا پیروی نکنیم. اون وقت قضیه رو بگی. اگه پیروی نکنی که از محقق پیروی نکرده. محقق است یا محقق نیست؟ اگه محقق نیست که ما کارش نداریم. اگه محقق است، پیروی از محقق عاقلانه است. محقق آن است که هیچ اشتباهی نکند، نه اون که معصوم است. اصلا اون تحقیق نمیکنه، نظر میکنه، میبینه. معصوم که نمیره دست بخونه که بفهمه. محقق است یا محقق نیست؟ اگر محقق است، پیروی از محقق عاقلانه است. حالا یکی شبهه کنه احتمال خطا نیست یا هست؟ هست. حالا که احتمال خطا هست، پیروی عاقلانه است یا عاقلانه نیست؟ 100% عاقلانه است. دوباره دقت کن. پس مجتهدین عزیز ما که خدا میدونه چه فرهنگ عزیزی است این فرهنگ حوزه ها آدم ها. گاهی من همین امروز عصر بود به یه خواهرها توصیه من میبود که باید همین درسای دانشگاهی دونه بخونیم. ایشون گفت چرا؟ گفتم برای اینکه بعد جرأت کنی بگی که این غلطه این درسته. بنده یکی از لطفای خدا این است که چون میشناسم متد علمی جدید را و مقایسه میکنم با متد حوزوی، خیلی جرأتم شدید است که بگم مقایسه نمیشه کرد. بنده هیچم نونم هم بده کار این چیزا نیست، ولی شرعن و قلبن که نمیشه اینا رو مقایسه کرد. اصلا متد اجتهاد یک متد، همون که امام گفت 1000 سال تحقیقات هست. شما مقایسه کنید، قدیمی ترین دانشگاه های دنیا سوربن است با 200 سال سابقه کار، سوربن فرانسه. و وقت متد تحقیقی که اونها میکنن در علوم تجربی یا جامعه شناسی یا روان شناسی، یعنی علوم انسانشون و علوم تجربیشون، با متد تحقیقی که ما در حوزه داریم، در حوزه اونایی که مطالعه کردن ادبیات اینا که تحقیق نیست، ادبیات اینا زبانه، هیچ فرقی نمیکنه بین ادبیات عرب و ادبیات انگلیسی از نظر روش. در متد تحقیق، متد تحقیق از اصول و فقه شروع میشه. روش اصول، اصول روش است، فقه محتوا است. روش اصولی ما در حوزه
اینقدر دقیق، اینقدر عالمان است که در الفاظ اول میاد متد تعیین کنه. خیلی روش زیباست. اول میاد میگه که آقا لفظها رو چطوری به کار ببریم، همون الفاظی که شما در اصول شنیدین دیگه. آیا اگر یه سخن مطلقه است، اگه گفت اکرم العلماء، ما این اکرم العلماء را تخصیص بزنیم نزنیم؟ اطلاق است، اگر اطلاق نبود میگفت یا تخصیص دارن به جهت اینکه شنونده متوجه تخصیص میشود اظهار تخصیص نکرد. اینا یعنی حرف که میخواییم بزنیم دستگامند است. همین روش که ویتگنشتاین در این 50 سال اخیر در آمریکا مطرح میکنه که ما باید الفاظ رو اول ارزیابی کنیم. 1000 سال پیش از این متد تحقیق اجتهاد ما و به اعتباری از حوزه نجف و مرحوم آیت الله بهبهانی اومدن دستگاه تحقیق را با اولین نکات، یعنی اینکه الفاظ چگونه پیام دارن. میگه امروز یکی از بحثای مهم دنیا اینیست که الفاظ چه پیامی دارن. گاهی پیام الفاظ متفاوت است. چه کار کنیم که الفاظ پیام خاص خودش داشته باشه؟ اینه که آقا خیلی باید دقت کنیم ببینیم این اجتهاد چه معنا میده. از موضوع عذر میخوام، یه کمی خارج شدم، ولی حالا برای اینکه آدم بگه همینه دیگه، دل که میسپارد به یه روشی، ذکر اون روش هم برای آدم خوشایند است. بنده خوشم میاد، یعنی علاقه قلبی دارم که گاهی ذکر این چیزها رو بکنم، از بس که خوب است این روش هایی که ما میبینیم متدینین ما و روحانیون ما بهش دامن زدند و تهیه کردند و گرفتند، اما منم از معصوم گرفتند. حالا اینها مجتهدین ما حرف از خودشون ندارن. تمام استراب یک مجتهد اینه که چگونه حرف خدا رو با اطمینان بیشتر به متدینین برسانه. خب اگه شما حرف یک مجتهد رو پذیرفتید، خودش رو نپذیرفتید، خدا رو پذیرفتید. چرا؟ چون نفس مجتهد در تشیع مشخصه. یعنی چی؟ یعنی فعالیت برای کشف حکم خدا. تمام شد، اون شبهات هم تمام شد. حالا اگر شما خدا رو گم کنی، خوب گوش کن، آیه عجیب است. اگر شما خدا رو گم کنی، خود این روحانی مدعی دین رو خدا میگیری. چرا؟ چرا این کارو میکنی؟ سوال اینه که چرا نکنی؟ وقتی شما خدا رو گم کنی، دیگه استراب داری که حکم خدا رو بگیری و حکم غیر خدا رو نگیری، دیگه این استراب رو نداری. دیگه بر این براحتی حرف هر کسی که مدعی دین است رو میگیری. خود این آقا برات مهم میشه. چرا این حرف رو قبول داری؟ چون این احبار زده است، چون این کشیش زده است، دیگه چون این خاخام زده است. یعنی خود این برات ملاک میشه. اگر خود این برات ملاک شد، حکم جامعه از آسمان آمده است یا از زمینیان به زمینیان حکم رسیده است؟ از زمینیان به زمینیان رسیده است. چون اصلا دیگه تو قائل به آسمانی بودن نیستی وقتی میفرمای پیغمبر خدا و خود پسر خداست و خدا در حد این پیغمبر است و دینم در این سه تا ابو ابن و روح القدس است و ابم اصلا حذف شده است، سجده بر ابن و روح القدس میشه. فرهنگ، فرهنگ مادی است. در این فرهنگ مادی اضطراب این که این حرف ها از خدا باشد از بین میره. چی میخوام بگم؟ اگر حکم خدا در جامعه جاری بشه، یعنی زمین به آسمان وصل بشه. من این مثال رو چند تا مثال حالا هست، همین یک مثال رو بزنیم. ببینید شما وقتی سجده میکنید یا رکوع میرید یعنی چی؟ یعنی اراده خدا در شخصیت شما جاری است. همطور الکی که آدم بره به رکوع که میگن دیوونه است. شما اگه نماز نمیشناختید، میگه که همطور الکی یخته دلا میشه، یخته راست میشه، یخته میفته، چه همچی میکنه؟ ولی چرا شما الان این کارو نمی‌کنی؟ نمی‌گون دیوونه است؟ چرا نماز براتون مقدسه؟ چرا خوشتون میاد خودتون نماز بخونید؟ برای اینکه حکم خدا رو در بدنتون جاری می‌کنید. چه ظاهرش چه قلبیش؟ ما ظاهرش هم مثال می‌زنیم. یعنی رکوع عبارت از چی؟ ظهور فرمان خدا در بدن بنده. سجده یعنی چی؟ یعنی ظهور فرمان خدا در بدن بنده. پس عملا بنده با رکوع و سجود بدنش رو به آسمان بس میکنه. حالا قلبش جداست، قلبش رو نمیده. خب اگر در جامعه حکم زناکار جاری بشه، خوب گوش کن، به این امید که من کاری ندارم، من نه از آمریکا میترسم، نه از سازمان ملل میترسم، نه شلوغی دو، من اینا سرم نمیشه. اگر زنا کار حد نخوره در جامعه، یعنی حکم خدا به زمین وصل نشده است. اگر زمین و آسمان به هم ارتباط پیدا نکنن، خدا فیضش رو از زمین قطع میکنه. اگر فیض خدا از زمین قطع شد، زمین به بحران و آشفتگی میفته. مثل چی؟ مثل این که روح من از بدنم جدا شد. چرا من الان بدنم در تدبیر است، نمیگندد، آشفته نیست؟ برای این که به روحم وصل است. اگر از روح قطع شد، بدن من میگندد و آشفته میشه. چرا الان بدن من آشفته نیست؟ چون در تدبیر یک روح غیبی است. درسته که اگه این روح هم برد، استخوانم هست، گوشتم هست، ولی به انضباط حقیقی نیست. درسته که اگر من بمیرم هم گوشت دارم، استخوان دارم، ارگانیسم ظاهری دارم، ولی میدانید که بعد از یه مدتی آشفته و پوسیده میشه، مواد عنصریش از بین نمیره، ولی انضباط و انسجامش از بین میره. پس کی موجود در جهت صحیح خودش قرار دارد؟ وقتی که به آسمان وصل بشه. جامعه هم همینطوره. اگر جامعه به آسمان وصل نشه، جامعه آدم داره، کارخانه داره، استخر داره، سینما داره، کامپیوتر دارد، ولی مثل یک مرده است که استخوان دارد، گوش دارد، پی دارد، چربی دارد، غضروف دارد، ولی آدم نیست. اگر یادتون باشه در سمینار علامه 3 سال پیش عرض کردیم فرمایشات علامه را، که فرمود خود جامعه از نظر اسلام یک حقیقت دارد، یک حیات دارد. جامعه اگه خواست زنده بماند، به این نیست که آدمهای زنده دارد، به این است که به آسمان وصل بشه. اگه خواست به آسمان وصل بشه، خیلی دقت کن، باید حکم خدا در جامعه جاری بشه. من حرفم اینا نیست. اگر بخواد حکم خدا در جامعه جاری بشه، باید یک عقیده در من و شما باشد، و اون این که این دنیا یک چیز برتری به نام معنا درش هست. این مشکل یهود و نصارا و خلفاست. هر ستام یک کار کردن، والله هیچ فرق نمیکنه، من میشناسمش. حالا گوش کن، اگر معتقد باشیم آسمانی نیست، غیبی نیست، حقیقتی نیست، همین دنیاست، پس اگر یک روز حکم خدا تعطیل شد، نگران نیستیم. چرا؟ میگم بالاخره یکی اومد گفت اینجوری عمل کنین، حالا ما هم میگم اینجوری عمل کنین. اون آقا گفت که بله متعه درسته، پیغمبر گفته است. اون دومی گفت درسته، پیغمبر گفته است متعه هست، ولی حالا منم میگم نخه نمیشه. هر کس ازدواج متعه یعنی صیغه کرد، مثل زناکار حدش میزنم، دست درد نکنه، یه دینم خواست تو بیاری. این یعنی چی؟ یعنی فکر است. ما شیعه ها معتقدیم نه، فکر نیست، یک حقیقت اعلاست در عالم بالا. این حقیقت اعلا باید جلوه کند در زمین تا زمین حفظ بشه. چطوری جلوه کند؟ با اجرای حدود الهی. واسطش کیه؟ ولی الله، اهل البیت واسطن تا حکم و تدبیر خدا بر زمین جاری بشه. اما خلیفه حرفش چیه؟ خلیفه حرفش نیست که آقا پیامبر قربونش برم خیلی هم خوب بود، رفت که رفت، حالا خودمون یه جوری میشیم، یه فکری میکنیم، خودمون جامعه رو اداره میکنیم. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش هم شد که اونچنان جامعه آشفته شد که خلیفه سوم را کشتن، یه دو روزم تو توالت گم شده. جامعه این میشه دیگه. امیرالمومنین اصلا به این جریان راضی نبودن. اگه نگاه کنید، حضرت خیلی دلشون میخواست این نشه، ولی مگه میشد نشه؟ چرا؟ وقتی جامعه مادی شد. حالا من اینا همه رو گفتم برای یه نکته. ما از علمایمان پیروی میکنیم چون حرف خدا رو میزنن، از اهل البیت پیروی میکنیم چون خدا گفته است مظهر حرفهای من اینا. لیذهب عنکم رز اهل البیت، ای اهل بیت من شما رو از هر آلودگی، هر نقصی، هر جهلی پاک کردم. و مؤمنا از کسی اطاعت کنید که معصوم است. میشه خدا از غیر معصوم ما رو دستور بده اطاعت کنیم؟ ابدا. خودش گفت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، حتما اولی الامر باید معصوم باشه، حتما هم رسول الله حساب نمیشه، تو خودش قبلا رسول الله رو گفت، خودش هم در آیه دیگه فرمود که چی؟ اهل البیت معصومن، پس حتما اولی الامر هم اهل البیت. خب فرمایش خودشونه با خودشون، هم وقتی میگم میگن ما منظوری، نگه نمیدونن دروغ بگن که تعارف هم که نمیشه بکنن، که تعارف مال ما آدم هاست، اونا فقط صراحتند و حقیقت. خب بعد چی شد آقا؟ بعد کار به جایی رسید که خلیفه گفت هرچی من میگم درسته. گفتن خلیفه به استناد چی؟ گفت به استناد تشخیص خودم. خوب دقت کنید، حالا دوباره آیه رو بخونید. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا، اینها خود ملاهاشون رو پذیرفتن، درست برعکس تشیع. وقتی که دین مادی شد و تبدیل به شتر شد، وقتی که خدا در عیسی علیه السلام حلول کرد، دیگه کی ملاک است؟ خود ملا ملاک است، نه خدا و رب. تأکید، یعنی احبار و رهبان خاخام و کشیش ملاک میشن. آقای کشیش چرا حرف تو رو بشنوم؟ برای که من گفتم. کار به اینجا کشید که مردم، خیلی دلم میخواد این جمله که میخوام بگم گوش کنید، کار به اینجا کشید که مردم به جای آن که دنبال حکم خدا باشن که زمین را به آسمان وصل کند، دنبال حکم آدم بودن که زمینشان را بگردانند. کاری که اروپای بیچاره امروز گرفتارشه و بعضی کشورهای اسلامی. اگر میبینید که مشکل دارن کشورهای اسلامی، عمده مشکل الان پیش خود ماست. من به حضار عزیز الان دارم عرض میکنم، تا این مسئله حل نشه که ما وقتی میگیم ولایت، عشق ولایت، تا ما اینم متوجه نشیم که یعنی باید حکم زمین را از آسمان گرفت، خیلی فرق نمی کنه ما الفاظ دینی به کار ببریم یا الفاظ غیر دینی، یه شکلیم هر دو مشکل داریم. اگر توانستیم این را حل کنیم، این باید حل بشه. این دو تا آیه، آیه نجات هست، مثل همه آیات قرآن. میگه که اینها خارند، خار بی نتیجن، خدا بکشدشون. چرا خدا؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا، خود احبار و رهبان رو رب گرفتن، یعنی گفتن هرچه شما بگویید برنامه جامعه ماست، رب یعنی برنامه ریزم هست، و هرچه شما بگویید برنامه جامعه ماست. دنبالش نگاه کن، من دون الله و المسیح ابن مریم، بدون این که حرفا وصل به خدا و پیامبر بشه، نه خود حرف احبار رو با. میگه که در صورتی که و ما امرو الا لیعبدو اله واحدا لا اله الا هو، بنا بود خدا بپرستن. این انسان ها، این احبار و رهبان، اینها دستور داشتن خدا بپرستن، بشریت بنا بود خدا بپرستن. خوب دقت کنین، خواهش میکنم دقت کنین، بشریت بنا بود چشمش از خدا برداشته نشه، اینها چشم بشر را به خودشون دوختن. جان ائمه، شما دقت کنین، ائمه را هر چه آدم میشینه پای شاگردی اینها میبینه اشاره به خدا داره. حالا برگردید بقیه را نگاه کنید، اشاره به خود داره. اینها دستور داشتن به خدا اشاره کنن، اینا بگن مردم چشمهای قلب باید به خدا باشه، اینا به جای اینکه این دستور خدا رو عمل کنن به خود دعوت کردن. نظر انسانها را به خود انداختن. نتیجهش چی شد؟ هر چه گفتن دوری از خدا بود، هر توصیفی، هر برنامه‌ای دوری از خدا بود. سبحانه او منزه از خدا، اما یشرکون، اونچه که این بی دینها میگن، یعنی اصلا اونچه که اینها میگن الفاظ دینیست، نه توجه به خدا و توحید. شما میدانید اگه جامعه به خدا وصل نشه آشفته میشه. اینها جامعه را به خودشون وصل کردن، جامعه به نتایجی که بنا بود برسه نرسید. اینجا بازم قابل بحث است. من همینجا دوباره میخوام بگم ما برنامه تبلیغاتی داریم رو چشم ما، هر برنامه‌ای داریم رو چشم ما، فقط یه شرط باید داشته باشه، ما را اشاره به خدا بکنه. هر برنامه‌ای که ما را اشاره به خدا نکند، بدانید که یک دنیا پرستی است، یک حسی گرایی است، هیچ راهی دیگه. نمونش ما کجا داریم در فرهنگ اهل البیت که به خودشون بخوانن؟ خدا ما را به اهل البیت خوانده است. عجیبه، خدا به ما میگه که از اهل البیت اطاعت کنین، و حالا که بخوام بریم از اهل البیت اطاعت کنیم، اهل البیت میگن چه کار کنی؟ میگن از خدا اطاعت کنی. یعنی یک مقصد در عالم هست، هر چیزی جز خدا چشم جامعه ما رو پر کند، این جامعه ما به مشکل میفته. میخوام نماز بخونیم، میخوام تبلیغ نماز بخونیم، هر کاری میخوام بکنیم، باید یه جوری باشه که بچه علاقش به خدا زیاد بشه، وگرنه دین را مادی کردن بعد از یه مدتی بچه ها را بیدین میکنیم. هی میگن آقا چرا؟ چرا بچه تا قبل از بلوغش متدین است، بعد از بلوغش بیدین میشه؟ بیا پیش من، قبل از بلوغش هم بیدین بود، ادای دینداری در میبرد، بزرگ شد عاقل شد، دیدین ادای چیز در میر. یعنی اگر شما یه جوری شرح ندید برای بچه که هرچه جلو میره به خدا نزدیک بشه، یوه عقلش بیدار میشه، عقل جوانی، عقل چون و چراست. میبینید اینا چه دلیل نداره اینا رو بپذیره. خب میزنه زیرش، میگن آقا چرا جوانهای ما در دانشگاه که میرن بعضیشون بیدین میشن؟ نه آقا، بیدین نمیشن، متوجه میشن که اون چه اینها میپرستیدن حقیقی نبود، خیالی بود. چون با تداعی معانی ها ما گاهی کار میکنیم، ما گاهی دقت کردین از این کارا میکنید بکنید، اما همه کارادون اینا نشد. حالا مثال میزنم، مثلا میام یه منظره خوبی را میندازیم مثلا جلوی چشم بچه، بعدم یه بچه که نماز میخونه، مثلا یه منظره اسلایدی از تلویزیون میندازیم، آبام شرشر میکنه، بعد یکی وسط این آبها روی اسلایدم یه اسلاید یا یه فیلم میندازیم داره نماز میخونه، ربنا میگه. این آره، این بچه اولش علاقه من میشه، علاقه من میشه به ربنا، یا علاقه میشه به اون شرشر آبها، تداعی میشه. اون شرشر آبها با اون چهچهه بلبل اینا با چه همراه بود؟ با ربنا. پس هر وقتی میگه ربنا، میگه ربنا، یا یاد آب میفته. تا اینجا هم طور نیست اوله، ولی اگه تمامش، خب این دیگه بعد از یه مدتی طبیعیه، میدونی که صورتهای خیالی بعد از یه مدتی ضعیف میشه. شما صورت های خیالی هر منظره قشنگی هم که نگاه کنید یک ما بعد ندارید. خب حالا این یک ما میتونه به عشق آبها و چهچهی بلبل بگه ربنا، بعد اون صورت خیالی رفت، ربم که نمیشناسه، پس دیگه نمیگه ربنا. مشکل شد. ما بنا نداریم مردم را عادت دینی بدیم، ما مردم را باید دیانت در جانشون ایجاد کنیم، باید مردم قلبشون متدین بشه. بحث شد در بحثای آداب و صلات، از امام عزیز آوردیم شاهد، امام میفرماد اول باید عقل انسان قانع بشه و بعدم قلبش قانع بشه. شما احتیاط بکنید، این که من گفتم از این کارا بکنید ولی زیاد از این کارا نکنید، یعنی گاهی برای اولش بد نیست، برای اول گاهی یه کارای کردن که بچه تخیلاتش دینی بشه، ولی یه جا باید قطع بشه، باید باش استدلال دینی آورد، باید این شعور دینیش برخیزد. به قول دانشمندان بزرگ اسلامی میفرمان باید در درونش تحول ایجاد بشه، نه اینکه در زمین بماند و بگم یالا متدین باش. ما باید انسان رو در درونش یک تحول ایجاد کنیم که سنخ دین بشه، نه دین را سنخ زمین بکنیم. فرماد این آیه رو خیلی دقت کنین آخرش، سبحانه و اما موشه، خدا غیر اینه که اینا ترسیم میکنه، اینهایی که خدا رو مادی میکند خدا غیر ایناست، منزه هست از اون چه که اینا میگن. بعد میگه پیغمبر اینا خدا میداند، این آیات خیلی کمک ما میکنه در این دوره، پیغمبر اینهایی که خدا رو مادی میکنن و دین را در حد مادی می آورن فردا سر بسیجی ها را به نام اسلام می برن، بسیجیان ناب معنوی را. بگو داری آیه می گوی یا شعار آیه می خونی؟ یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم. اینها کیا؟ آخه کیا؟ یریدونه به کی می خوره؟ مگه به همون مشرکی نمی خوره که آیه قبل گفت؟ مگه مشرکی همونا نبودن که میگفتن خدا در عیسی و موسی عیسی و عزی حلول کرده؟ مگه اینا کسایی نیستن که معنویت و مادی میکنن؟ میگه یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، اینا بنا دارند که نور خدا رو خاموش کنن، ولی بی ارزه ها نمیفهمن، با فوت نمیشه به افواههم، برنامه دارن اما بدنتون نلرزه، موفق نمیشن. یریدون، اینا برنامه دارن نور الهی رو خاموش کنن. چرا؟ چون کینه پیدا میکنن. یه بحث خیلی خوبی هست، نمیدونم کجا داشتیم، که گاهی افرادی که دینشون مادیست کینه به متدینین پیدا میکنن. تو همون جزوه یه چه شد که کار به قتل حسین کشید اشاره کردیم. ببینید عمر سعد بی دین نیست، ولی میتونه امام حسین رو بکشه. چرا؟ برای اینکه عمر سعد که خودمون خوندیم خاطراتش، پسر سعد ابن ابی وقاص صحابی پیامبر تربیت شده یه دینیست، ولی مادیست. خودتون مادی هم به این معنا نه که دنیا را دوست داره، نه، به این معنا که غیب را در حد ماده. نماز میخونه، همون شب عاشورا و شب قبل از عاشورا میبینید یک مشاجره با خودش داره. اما چرا میتونه امام حسین رو بکشه؟ برای اینکه در امام حسین قیمتی نمیبینه، اون چه قیمت هست ماده است. حسین علیه السلام هم که از معنویت برخوردار است، عمر سعد هم که معنویت نمیفهمد، ارزش برای معنویت قائل نیست، میگن که بهش حسین ابن علی علیه السلام رو بکش، ملک را یه بد میدی. به نظر شما اگه عمر سعد در ملک ری میرفت نماز جماعت را مینداخت یا نمینداخت؟ مینداخت. خودش نماز میخوند یا نمیخوند؟ میخوند. برا مردم میخوند یا نه؟ برا مردم هم نمیخوند. به نظر من عمر سعد اگه میرفت ملک ری یا میگرفت صبح اگر هم هیچگی نمیفهمید سر از اون یا بعد از اون بلند میشد نمازش رو میخوند. ولی نماز خیالی یه بحث اساسیه. گاهی ها دینشون خیالی است. یعنی چه؟ به خیال دین خوشم. یه جور آخر بحثم شد، خسته شدی، اما خوب دقت کنی. گاهی یاد دین کیف ازش برای ما میاد. یه وقت اسم بگویم خدایی که هستی، هستی هستی محل بذار. یه وقت اسم بگویم چکار داریم خدا هستی؟ ما با یه خدایی خوشیم. به خیال تو به خیالت چون نشستم همه دل بر تو ببستم. به چی؟ به خیال خوشا خدا خوشم، به خیال خدا خوشم، خوشم دیگه. حالا با یه موجود خیالی خوش بودن، حالا اسمش میذاریم خدا. دعا میخونیم، دعا میخونیم، یه وقت اسم با ولایت دعا میخونیم. یعنی چی؟ یعنی حقایقی در عالم هست، امام زمانی هست، هست، میخواییم وصل بشیم بهش. یه وقت میگم چی کار داریم؟ میخوا باشه، میخوا نباشه، اصلا ما کاری به بودنش نداریم. میدانید که میگن که مجنون بالاخره توی قبرستان لیلی را پیدا کرد. خب لیلا هم دیگه بالاخره دید این پدرش در اومد مدت زیادی، دوید اومد گفت آقا من اومدم. گفت کجا اومدی؟ برو، من دیگه فقط با خیال لیلی میخوام خوش باشم، تو را میخوام چکا. من با خیال، تو اگه بیای مزاحم لیلی من هستی، من لیلی خیالی میخواستم، مدت هاست با لیلای خیالی خوشم، تو اگه بیای دیگه من اونا ول میکنم، تو هم که دیگه نمیتونی جا اونا بگیری، من همونا میخوام. گاهی خداشون خیالی است، نماز میخونن، بندگی میکنن، اما با مثنوی میخوانن، حافظ میخوانن، اما احتمال زیاد فقط در خیال خوشن. با خدای خیالیشون عشق میکنن. اینها بدانید این که میگن تا کسی ولایت ندارد هیچ عملش قبول نیست، یا ولایت یعنی چه؟ یعنی یه انوار عالیه حقیقیه حقی در عالم اعلا هست، من میخوام به اینا وصل بشم، نمیخوام با این خیال خودم خوش باشم. بسیاری، حالا بسیاری لغت من است، نه، عده‌ای با دین خیالیشون خوشن، نمیخوان به حقایق اعلا برسن، میخواهن با خیالاتی که از عالم معنا دارن زندگی کنن. اینا ولایت ندارن. ولایت به معنی عرفانیش و تشیعش، تا اونجا که من برداشت کردم، بیشتر از اینم برداشت نکردم، یعنی شما بدانید فاطمه زهرایی هست قبل از خلقت عالم، همون بحثی که اون جلسه، و با حضرت فاطمه زهرا تلاش کن بری بالا، نه اینکه یه خیالی از فاطمه زهرا درست کنی و با این خیال خوش باشی. این فایده نداره آقا، این کمه، این خیلی کمه. و بعد چی میشه آقا؟ اینجاش مشکلی. آدمهایی که دینشان خیالی است و مادی، اینها با دینداران واقعی در میافتن. جنگ کربلا جنگ اسلام مادی شده یه خلفاست با اهل البیت، و این جنگ خدا می داند تمام شدنی نیست. همین جنگ تمام شدنی نیست، جنگی که یک طرف معنویت در حد ماده آمده است و دیگه مادیت ارزش دارد. این می تواند برای اهل البیت یه ارزش اضافه قائل بشه. می گوید حسن یکی، منم یکی، اون پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، منم پسر ابوبکر. اینجوری می شه دیگه. عرض کردم در یه جلسه ای، ببینید چی میشه که در یک خانه اینا رو باید فکر کرد، در یک خانه که مظهر سادگی و بندگی است. دو تا صفت خانه فاطمه دارد که درست همین دو تا صفت رو خانه معاویه ندارد. خانه معاویه هم تجمل است، عصیان، حاصلش یزید است، اینم حاصلش اهل البیت است. میخوام نتیجه بگیرم، ولایتی که بخواهد به حقایق عالیه اهل البیت نزدیک بشه، نمیشه که از سادگی و بندگی بی بهره باشه. و هر جا شما تجمل و عصیان دیدید، امید دینداری اونجا نداشته باشید. نمیشه. حالا چه میدونم، حالا میخواهید این در این دیوارا مسجد قشنگ مخملش کنی، آخه کاخ فرح، من رفتم دیدم همه در دیوارش مخمل بود، مسجد ما از کاخ فرح هم کمتره. چه منطقه نگاه، آقا مسجدای ما از مسجدای سعودی کمتر است که سر تا پاش سنگ مرمر است. خب بفرما، چون سنگ مرمرش کنید، وقت به چی میخواین اقتدا کنید؟ به سنگ مرمر؟ اصلا من نمیدونم این خانه فاطمه مگه نباید الگوی تاریخ باشه؟ آقا سادگی، بندگی. آیه 32 خیلی آیه عجیبی است، میگه پیغمبر حتما اینا با تو درگیر میشن. کیا؟ اونهایی که دین مادی دارن. یریدونم ان یطفئوا نور الله به افواههم، اینا میخوان نور رو خاموش کنن، نور خدا را میخوان این کارو بکنن، اما با فوت، با فوت، با افواه، با فوق برن که کارشون. یعب الله الا ان یتم نوره ولا کره الکافر. قصه نخورید، شما دینداری بکنید محکم، خدا بنا ندارد، عبا دارد که بیزار نگه میداره نورش، هرچند تمام کفار نخوان. نسألو که و ندعو که یا الله.